بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 13 تاریخ 3/8/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. سخن پیرامون دلیل اول ما بود که عبارت از روایات بود در ارتباط با اینکه آیا شمس جنبه مطهریت دارد یا ندارد. تا کنون چند روایت خدمت دوستان مطرح شد و تا اندازه توانستیم از این روایات به نفع مدعای مشهور استفاده کنیم، مبنی بر این که شمس مطهریت دارد، نه این که نتیجه اون تنها عفو باشد با حفظ نجاست. روایت دیگری که امروز مطرح میکنیم و کمی بحث دارد این روایت، روایت زراره و حدید ابن حکیم است که در جلسه گذشته خدمت شما بزرگواران خونده شد. حدید ابن حکیم ازودی است. من یه بار دیگه روایت را میخونم تا در ذهن بسپرید جملات روایت را، چون میخوایم روش بحث و بررسی کنیم. قالا قلنا لابی عبدالله علیه السلام، میگه خدمت حضرت رسیدیم، عرض کردیم امام صادق علیه السلام، از سطح یصیبه البول، سطح خانه بول به اون اصابت میکند، او یبال علیه، یا اونجا بول درش واقع می شود، یصلی فی ذلک المکان، یعنی می شود اونجا نماز خوند، فی ذلک المکان، رو کلمه فی ذلک المکان دقت کنید. فقال این کان تصیبه الشمس، وجود مقدس حضرت فرمود که اگر تصیبه الشمس و ریح، اگر خورشید و باد به اون اصابت میکند، و کان جافن، در حالی که خشک باشد، فلا بأس به الا ان یکون یتخذ مبالا، مگر اینکه اونجا دیگه محل دستشویی قرار گرفته باشد. آدرس هم دادم وسائل جلد 2 کتاب طهارت باب 29 از ابواب نجاسات حدیث 2. ما اولا به تقریب استدلال اشاره میکنیم که چگونه از این روایت به نفع مدعای مشهور استدلال شده. ثانیا میپردازیم به احیانا اشکالاتی که متوجه این روایت و ببینیم آیا این اشکالات قابل دفع هست یا قابل دفع نیست. تقریب استدلال به این روایت بر اساس اون چه خدمت دوستان خوندیم این است که بگوییم ظاهر لا بأس به که در کلام حضرت آمده، یعنی طوری نیست نماز خوندن در مورد مفروض که سوال این است که از سطح یصیبه البول او یبال علی، با اصابت شمس و ریح که اونجایی که خورشید و باد به اون اصابت کرده، بگیم که روایت میگه طهارت حاصل می شود، چون می شود اونجا نماز خوند. دلیلش هم این است که این دوتا سائل که جناب زراره باشند و جناب حدید ابن حکیم عضدی باشند، اینها اعتقادی داشتند و باوری داشتند و امام هم اون باور را رد نکرده. باورشون این بوده که نماز خوندن در زمین نجس جایز نیست با این فرض. خوب دقت بفرمایید رو جمله جمله‌ای که عرض می‌کنم دوستان عنایت کنند. فرض این بگیریم که این دو راوی که از وجود مقدس معصوم سوال کردند، اعتقادشون این بوده که نماز در زمین نجس جایز نیست و از اون هم عفو نمی شود و امام این اعتقاد را رد نکرده و بر مبنای اعتقاد و پرسشی که کردن امام فرموده فلا بأسه به، یعنی معناش این است که اگر خورشید و باد به اون اصابت کردن اونجا هم خوش شد، چون دغدغه اینها قصه نجاست زمین بوده و معتقد بودن که رو زمین نجس نمی شود نماز خون، امام هم با لا بأسه داستان را حل کرده و در نتیجه بگیم ظهور دارد در حصول طهارت و زوال نجاست. در ذهن مبارک شما بزرگواران این نکته ممکنه خطور کند که ما تا الان که داستانمون داستان شمس بود، این ریح از کجا آمد؟ آیا این دو مشترکاً نقش آفرینند؟ احدهما نقش آفرین است، چه شمس چه ریح؟ این چه می شود؟ یعنی اولین شبهه‌ای که دو ذهن دوستان میاد این است که این انضمام ریح به شمس آیا خودش یه مسئله جدیدی نیست؟ شما که تا الان سخن از انضمام نمی کردید. در رابطه با این هم بزرگان ما اینطور پاسخ داده باشند و دادن این است که وجود کلمه ریح در اینجا مضر نیست، یعنی معناش این نیست که ریح دخالتی دارد فی حد ذاته، بلکه از باب بیان یه امر عادی است. موقعی که خورشید طلوع میکنه معمولا باد هم وزیدن میگیرد، یعنی به حسب العادت و الغلبه مطرح شده، نه این که مدخلیتی بلای ریح باشد، چون معمولا یه حالت عدم انفکاکی وجود دارد توی جایی که خورشید میتابد. معمولا نه این که حالا لازمه غیر قابل انفکاک نمیخوایم بگیم، ولی معمولا غالبا چون موقعی که خورشید میتابد یک نسیمی بادی هم معمولا میوزد، رو این حسابه که به اصطلاح حضرت مسئله را برده روی خورشید و ریح، نه این که ریح حالا به عنوان یک جز عرض شود خدمت شما نسبت به شمس خودش دخالت داشته باشه. شما حرفامون تموم نشده، بذاریم ما به یه جایی برسیم، زمینه برای اشکال میشه هست، ولی بذاریم ما حرفامون به یه جایی برسه، قطعا ما در خدمت شما هست. بنابراین گفتن ذکر این از باب یه امر عادی است، چون اشراق شمس و استناد جفاف به شمس معمولا همراه با باد هست و باد نقش آفرین نیست، اونی که نقش آفرینه اشراق شمس. البته مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلافشون در جلد اول یه مطلبی مطرح کرده استنادن به این روایت، که اون مطلب مطلبی است که غیر از اون چیزی است که ما تا الان مطرح می‌کردیم. مرحوم شیخ طوسی آمده استدلال کرده به این روایت و ریح و باد را هم به شمس ملحق کرده، یعنی تعبیری که جناب الان من عبارتشون میخونم، تعبیری که جناب شیخ در خلاف دارن این هست، میفرماید الارض اذا اصابتها نجاستون، روشنه دیگه، فارسی دیگه نامش آقایون به حمدالله میدونن، الارض اذا اصابتها نجاستون مثل البول و ما اشبهه، اگر زمین نجاستی مثل بول و شبه بول به اون برسد، و طلعت علیه الشمس، و خورشید هم بر اون طلوع کند، و حبت علیها الريح، و باد هم بر اون بوزد. روشن؟ حتی زال عین النجاسه، حتی اینکه عین نجاست زائل بشود، فانها تطهره. منتهی مراتب ایشون یه نکته‌ای که بعد مطرح کرده، یعنی ظاهر امرش اینطوری برمیاد که گویا مثلا نه از بابی امر غالب و عادی تلقی کرده ریح را، اصلا عبارتش این بود که طلعت، بله، و طلعت علیه شمس و حبت علیه ریح. از این ظاهر عبارت معلوم میشود که برای ریح و باد هم حساب مستقلی باز کرده ایشون، نه از بابی این که حالا غالبا خورشید که اشراق پیدا میکند عرشبت باد هم میوزد، از بابی نیست. فانها تطهره. نهایت امریشون در کتاب خلاف هم کرده روایت را، این کمی مشکل ایجاد میکنه، بر کفایت عهد الامرین، این دیگه بدتر شد قصه، بر کفایت عهد الامرین، یعنی انضمام را لازم ندانسته، گفته عهد الامرین کافیست، یعنی معلوم شد متحرات ما تا اینجا طبق نظر شیخ علاوه بر مسئله آب، علاوه بر مسئله زمین، علاوه بر مسئله شمس، بادم بهش اضافه می شود. ایشون اونجا فرموده کفایت و عهد الامرین للمجموع، یعنی این دوتا لازم نیست، عهد الامرین کفایت میکنه. این یه مقداری ما را از مسیر جدا میکنه، ولی ما حالا کاری نداریم. آدرس خلاف هم یادداشت کنید، خلاف جلد یک صفحه 218 مسئله 186. این کلام شیخ طوسی است. ما حالا فعلا به برداشت شیخ طوسی عرشبت خدمتون کاری نداریم که ایشون اینطوری آمده فتوا دادن. اما مطلبی که به ذهن ما میرسد، پس ما جریان ریح را اونطوری پاسخ دادیم که از باب غلبه و عادت است، نه از باب این که ریح هم مدخلیتی دارد برخلاف شیخ. اما اشکالی که بر روایت وارد شده که نیاز به تأمل و دقت علما دارد، علمایی که هنوز به اربعین نرفتند، این است که مستفاده از این روایت، خوب دقت کنید، عرشبت خدمتون، این که گفتن مستفاده از روایت چیزی جز جواز صلات در سطح متنجس این جفافه ها به شمس نیست، یعنی تنها چیزی که گفتن چیزن بند، تنها چیزی که گفتن از روایت استفاده میشه بعد این است که شما اون مکانی که میخواید نماز بخونید، یعنی مثلا فرض کنید اینجا مکانی که میخواید نماز بخونید اگر متنجس به نجاستی بوده، حالت رتبه داشته، این نجاست مثلا زائل شده و به وسیله اشراق شمس اینجا حالت جفاف پیدا کرده، شما در این مکان میتوانید نماز بخونید، و در نتیجه معنایی که در این مکان میتوانید نماز بخونید معناش این است که ولو نجاست وجود دارد، اینطور گفتن، ولو نجاست وجود دارد، ولی چون به وسیله اشراق شمس حالت جفاف پیدا کرده و رطوبت آن به بدن و لباس شما اصابت نمی کنه، همین مجوز این است که شما اینجا بیستید و نماز بخونید. خب این تا اینجا گفتن از این روایت استفاده نمی شود، خواهش میکنم دقت کنید، پس تا این مقدار استفاده می شود که در این مکان میتونید بیستید نماز بخونید، چون نجاستی هم اگر بوده، مرطوب بوده، آفتاب زده، خوش شده، نه این که جایز هست صلات بر سطح متنجس. یه فی ما داریم دوستان فضلا، یه علا ما در اینجا داریم. گاهی میگیم شما فی هذا المکان میتونید نماز بخونید، گاهی میگیم بر این سطح میتونید نماز بخونید، فرق است. اگر گفتیم بر این سطح میتونید نماز بخونید، یعنی سجده هم میتونید همینجا داشته باشید، و گاهی از اوقات نه، میگیم میتونید در اینجا نماز بخونید، ممکن است اون جایی که محل سجده هست بفرمایید از چیز طیب و طاهری مثل خاک کاغذ و امثال ذلك استفاده کنید. پس گفتن از روایت صرف خوندن نماز در این مکان هست، توضیحی که دادن توضیح این شکلی است. عرض خدمت شما به این که توضیح این است که مدعای ما دومی است، نه مدعای ما اولی است. یعنی ما نمیخوایم بگیم آیا در این مکان میشود نماز خون یا نمیشود نماز خون. ما سوالمون این است که آیا با اشراق شمس و جفاف زمین متنجس میشود بر این سطح نماز خون یا نمیشود نماز خون؟ چون فرق است. هم آیت الله خویی فرمودن، هم آیت الله فاضل فرمودن، هم مرحوم آیت الله حکیم فرمودن، خیلی از بزرگان دیگه هم فرمودن، گفتن فرق است بین صلات بر چیزی یا صلات در چیزی. یعنی فرق است بین صلات فی المکان یا صلات علا شیئن، یعنی علا سطح و امثال زاله. اونی که ما دنبالش هستیم اونجاییست که با فی باشد یا با علا باشد. آفرین. و اینی که میگن از این روایت استفاده میشود، نهایتاً عرض شود خدمتتون این که یعنی در این مکان میشود ایستاد نماز خون، اما اون محل سجده که نیاز به طهارت دارد آیا از این روایت هم استفاده میشود که محل سجده هم پاک است و مشکل ندارد، یا نهایتاً ممکنه عفو در اینجا ثابت بشود؟ خب باز توضیح و ذلک برای اینکه آیون کاملا در جریان قرار بگیرند. گفتن صلات علی الشیء موقعی که گفته می شود یعنی جواز سجده بران، اما صلات در چیزی، صلات فی المکان و امثال ذلک به این معنا استعمال نمی شود. مثلا مثالی که زدن مرحوم آیت الله خویی، مثال ببخشید آیت الله خویی نه، مرحوم آیت الله حکیم مثال زده و بعضی از بزرگان گفتن، مثلا گفته می شود صلا فلانون فل مسجد، فلان کس در مسجد نماز خون، او دار فدار، با این که ممکنه سجده بر غیر اونجا واقع شده باشد، تو مسجد آمده ولی محل سجده چیزی دیگه است، تو اتاق نماز خونده محل سجده چیزی دیگه است. پس اینی که در روایت وارد شده، روایت این است، این کان، خوب توجه فرمایید، تصیبه الشمس و ریح کان و کان جافن فلا بأس به. این گفتن میدونید جواب از چه است؟ میگیم نه. جواب از چه است؟ میگن جواب از سوال سوال کننده است که آمده اینطوری سوال کرده، گفته از سطح یصیبه البول، این دو بزرگواری که سوال کردن از معصوم، از سطح یصیبه البول او یبال علی ایو سلا فی ذلک المکان. گرفتید مطلب را؟ سوال چه است؟ ایو سلا فی ذلک المکان، آیا در این مکان می شود نماز خون؟ عرشبند معنای این حرف جواز فعل صلا در مکان متنجس است که به وسیله خورشید و باد خوش شده باشد، به گونه ای که دیگه به لباس نرسد، به بدن نرسد، و معناش این نیست که لا بأس و یجوز الصلات بر اون مکان. اونی که ما دنبالش هستیم یجوز الصلات بر اون مکان است، نه در اون مکان. بر اون مکان یعنی موقعی هم که بخواییم سجده به جا بیاوریم بفرمایید بشود. ممکن است انسان فی المکان نماز بخواند اما بر مکان با چیزی دیگری باشد، اونجا محل سجده پاک باشه و مشکلی نست. روشن شد برای علمای اعلام دامت شوکتهم؟ خب بنابراین ما دنبال طهارتیم، نه دنبال صرف مجوز برای خوندن نمازی. ما دنبال این هستیم که با اشراق شمس طهارت درست بشود و ما بتونیم استفاده کنیم از روایت، که از روایت طهارت استفاده می شود. پس بنابراین مانع از اون، از نماز در اون مکان مانع چه بوده تا الان؟ رطوبت، نجاست مرطوب بوده، و این نجاست مرطوب هم با اشراق شمس و ریح و امثال ذلک برطرف شده. عرض شود خدمت شما به این که اما این اثبات مدعای ما نمی کند. عرض شود خدمتون که عبارت از مسئله طهارت باشد. پس گفتن صحیحه، صحیحه جناب زراره، صحیحه جناب حدید ابن حکیم عضدی، لا تدلو علت طهاره، بل نهایت چیزی که دلالت دارد بر چه دلالت دارد؟ ایال فضلا بله بله اینجا نجسه شما میتونید. عرشب از خدمت شما بین که الا ان یقال، این الا ان یقال هم گوش بدید که ببینیم میتونیم این روایت را از آب در بیاریم یا نه. تا الان حمله کردیم به روایت که آقا روایتون خوبه ولی به درد ما نمیخواد، طهارت از این روایت استفاده نمیشه. الا ان یقال، الا ان یقال این است که آقا مته رو خشخاش چرا میذاری؟ چه فرقی بین صلات علی الشیء و چه صلات فشی؟ گفتن فرقی بین این دوتا تعبیر نیست. چه گفته شود از صلات علی الشیء؟ عرض شود چه گفته شود صلات بر شیء؟ پس صلات در مکان و بر مکان مورد نظر است و این خود دلیل بر طهارت است. یعنی نیست راوی که آمدن این سوال کردن یا پاسخی که امام داده، این تعرض به این ریزکاری شما نکنید. روایت را یه بار دیگه خدمت علمای اعلام بخونیم و یه شاهد هم ذکر کنیم. روایت این بود از سطح یصیب البول او یبال علی ایو سلا فی ذلک المکان، آیا در این مکان میشود نماز خون یا نه؟ در این مکان دیگه خیلی ریزکاریه، این که فی المکان چه است علی المکان چه است اینا نیست. میگیم آخه اینطوری ما از شما نمیتونیم بشنویم. میگه نه، ما قبلا در صحیحه زراره که روایت اول ما بود برای اثبات مدعای مشهور، اونم همچی واژه‌ای ما داشتیم. اونجا شما متن رو خشخاش نگذاشتی، چرا اینجا که رسیده دارین این شکلی عمل میکنی؟ دقت بفرمایید. عرض شد خدمت شما بین که خلاصه حرف این است که اگر ما در اینجا بخواهیم روایت را حمل بر عفو کنیم نه بر طهارت، لازمش این است که ما فرق بگذاریم بین این روایت که صحیحه زراره و حدید ابن حکیم عضدی است و بین اون صحیحه زراره که در اول مطلب گذشت که در اونجا هم مشتمل بر سؤال از صلات در مکان بود. من روایت زراره اول را خدمت علما میخونم، مقایسه کنیم بین این روایت و بین اون روایت. اونجا صحیحه زراره این بود، قال سألت ابا جعفر علیه السلام، چند روز قبل خوندیم دیگه یادتون هست، ان البول یکون علی السطح، خب بول اونجاست. عرض شود خدمت شما بین که عبارت رو من اینجا کامل نیوردم، حالا یه بار دیگه مراجعه کنم، اینجاست پیدا کردم. یکون علی السطح او فی المکان الذی یصلا فی، یا بول در مکانی قرار دارد که یصلا فی، درست؟ یعنی چه حکمی دارد؟ حضرت فرمود فقال اذا جففت الشمس فصل علیه فهو طاهر، اگر خورشید بر اونجا طلوع کرد نماز بخون به طاهر است. هر چه وقت خدمتون گفتن فرقی بین این دوتا جواب نیست. اونم فی المکان سوال کرده بود، اینم فی المکان سوال می کند. اونجا امام باقر بود، اینجا امام بفرمدا صادق است. فرق بین این دوتا جواب وجود نداره، یکی از امام باقره، یکی از امام صادق است. بنابراین این کلمه لا بأسی که در کلام امام صادق علیه السلام وجود دارد، ما حمل کنیم بر طهارت حمل کنیم، چون سوال از فلمکانه که ما اینکه اونجا هم سوال از فلمکان بود. جوابی که حضرت امام باقر علیه السلام داده، جواب به این داده که سجده میتونی به جا بیاری، نماز میتونی برش بخونی. تعبیر روایت چی بود؟ صل علی فصل علی فهو طاهر، یعنی بر این نماز بخون. اذا جففت الشمس جان بله، ولی جففت و شمس اینا دیگه قیده توضیحیه. فهو طاهر موقعی که حضرت میگه نماز بخون دیگه داستان حل. فایزا جففت و شمس فصلی علیه فهو طاهر. اینجا هم حضرت رسما در تعبیری که مطرح میفرماین تعبیر این است که آیا من نماز بخونم یسلا؟ اونم میگه یسلا، میگه نماز بخونم. حضرت میفرماید بله نماز بخونی. بنابراین خیلی نمیشود متخ رو خشخاش گذاشت که چون کلمه، چون آخه کل حرف شما رو فلمکان است دیگه، میگه ما فلمکان در اونجا هم مطرح شده. ها تنها مشکلی که ما داریم با فرض همه این روایات درست باشه، اگر حالا بعضیشون هم شما درست حساب نکردید، داغل بعضی از این روایات قطعا درسته، جای بحث نیست. ما یه مشکل جدی داریم دوستان که اینو میذاریم برای فردا انشاءالله، من تا الان میخونم، جمع نکنید کتاباتو. ما یه مشکلی داریم، مشکلمون عبارت از صحیحه محمد ابن اسماعیل بزیه. یه مشکل جدی سر راه ما درست کرده، نمیدونیم چه کار کنیم. یک طرف صحیحه محمد ابن اسماعیل بزیه هست، یک طرف این همه روایات از صحیحه زراره گرفته، موثقه عمار ساواتی گرفته، فقه رضوی گرفته، این روایت گرفته، 4-5 روایت خوندیم دیگه تا الان. سوال این است که این چیه که مشکل ایجاد کرده و تعارض بین این و اونا را چه شکلی حل کنیم؟ آیا اساساً تعارضی وجود دارد یا ندارد؟ و اگر تعارض وجود دارد راه برون رفت از این تعارض چه است؟ خوب دقت کنید، من صحیحه محمد ابن اسماعیل بزی را بخونم. در این روایت آقای محمد ابن اسماعیل ابن بزی اینطوری میگه: سألته، قاطعا از امام صادقه، سألته عن الارض و سطح، میگه راجب زمین و سطح صحبت کردم. یصیبه البول، بول بون اصابت میکند، و ما اشبهه، بول و اون چه شبه بول است. هل تطهر الشمس من غیر ماء؟ هل تطهر الشمس من غیر ماء؟ آیا خورشید بدون آب میتواند اون را طاهر کند یا نه؟ قال کیفه یطهر من غیر ما، چگونه ممکن است خورشید بدون آب اونجا را تطهیر کند؟ گفتند ظهور این صحیحه در این است که در تطهیر، عرض شود خدمت شما، بین که آب تأثیر گذار است نه غیر آب، بنابراین معارضه حاصل می شود بین این دو تا روایت و سایر، بین این روایت و سایر روایاتی که مطرح شد. حالا ما باید بررسی کنیم آیا مقصود از این آب چیست. بعضی از بزرگان ما که فردا توضیح خواهم داد گفتن این ضرری به روایت وارد نمی کنه. تو ذهنتون باشه تا فردا با گفتیم، میگن، میگیم مقصود از این آب چی تو این وسط سر در آورده؟ میگن ها، این آب اون مقدار قلیلی از آب است، اون رطوبت است که کنار خورشید باید قرار بگیرد که خورشید بر اون مقدار آب و رطوبت بتابد و بعد بگن خوش شده است. این یه توجیه. حالا ببینیم توجیهات دیگری دارد یا ندارد، آیا این توجیه قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. انشاءالله موفق بشه. من فردا عرض میکنم همه ی روایت ها دوست.
ممنون.
نه نه نه، من برای منم حل نیست. نه ما که قبول نکردیم، رد شدیم، فقط یه نظری رسانیم، قبول نکردیم.